أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله. نه بیمشن هر جو بهتر هستن بشین دوستان. در جلسه گذشته بحثمون به اینجا رسید که وقتی که هر انسانی حرکتی به سمت ابدیت و آخرت داره، در انجام این حرکت که یک حرکت روحی است نیاز به شناخت داره، یعنی نیاز به آگاهی و علمی داره که روحش رو به طور سالم متولد به آخرت بکنه و روحش دارای استعدادهایی بشه که در حیات ابدی به اون نیاز داره. در باره قوانین حاکم بر حرکت روح انسان از دنیا به آخرت فرمولی رو قبل خدمتون ذکر کردیم که عبارت بود از رابطه دنیا با آخرت مثل رابطه رحم مادر هست با دنیا. یعنی همونطور که جنین به خاطر نوع فعالیت‌هایی که در رحم می‌کنه و میزان و نوع استعدادهایی که در دوران جنینی تحصیل می‌کنه، به هنگام تولد دارای انواع تولد هست، یعنی یکی از پنج نوع تولد رو ممکنه داشته باشه که عبارتند از تولد ناقص که ما تعبیر به ناقص الخلقه میکنیم ازش، تعبیر بیمار، تولد بیمار، تولد سالم ضعیف، سالم معمولی و سالم خوب و قوی. همونطور هم روح در حرکتش به سمت آخرت و در تولدش به آخرت با این پنج نوع تولد ممکن است متولد بشه. اگر کسی خواهان سعادت و خوشبختی ابدی باشه، باید در دوران جنینی روحش که در رحم دنیا قرار داره، روح مثل الان که ما در رحم دنیا قرار داریم، باید روح رو طوری تربیت بکنه که بیماری نداشته باشه و مجهز به استعدادهایی باشه که در حیات ابدی بهش نیاز داره، یعنی باید سالم متولد بشه. در قرآن کریم قلب سالم یا روح سالم رو به عنوان تنها دارایی که به درد انسان میخوره معرفی میکنه در قیامت. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. روزی که هیچ چیز، نه مال و نه فرزندان و نه هیچ چیز دیگه، به درد انسان میخوره مگر اینکه کسی با خودش روح سالم و قلب سلیم آورده باشه. چرا مال رو ذکر میکنه؟ چرا فرزندان رو ذکر میکنه؟ به خاطر اینکه اموال، دارایی ها و فرزندان بیشترین چیزهایی هستن که انسان برای اینها سرمایه گذاری میکنه، عمرش رو صرف میکنه برای فرزندانش، برای رفاه حال اینها. و مال هم همینطور، چیزیست که خیلی وقت انسان رو میگیره و انسان عمر زیادی رو، مقدار زیادی از عمرش رو صرف میکنه برای تحصیل. زواجش کدوم اینها به درد شما نخواهند خورد مگر اینکه با خودتون قلب سالم بیارید، قلب سلیم بیارید. قلب سلیم تنها گوهری هست که به درد انسان میخوره، تنها چیزی است که نجات میده انسان. لذا هیچ دارایی در برای انسان بالاتر از این قلب سلیم نیست، هیچ دارایی. و هیچ کاری در دنیا برای انسان مهمتر از تحصیل قلب سالم نیست، این روحی که از بیماری ها به دور باشه. عرض کردم در جلسات گذشته که ملاک سلامت و بیماری رو هم چی مشخص میکنه؟ دین مشخص میکنه، خداوند تبارک و تعالی مشخص میکنه. قرآن به ما معرفی میکنه که چه دینی، چه قلبی سالم است و چه قلبی بیمار است. بیماری ها رو تحت نام گناه ذکر میکنه، میگه اینها بیماری هستن. گاهی وقتا انسان دردی رو تحمل میکنه، بیماری موقتی رو داره با خودش، یعنی یه گناهی رو دفعتا انجام میده، یک مرتبه دو مرتبه. گاهی وقتا نه، یک بیماری ثابت و طولانی رو با خودش نگه میداره، یعنی خلق بدی رو به خودش میگیره. این بیماری طولانی است که خدای ناکرده اگر متولد بشه با این خلقهای زشت و بد به آخرت، مدت‌های زیادی رو باید اونجا سختی بکشه تا مداوا بشه. مثل اینه که یه جنینی در رحم مادر با خودش بیماری اصلی بیاره، یه موقع مثلا یرقان با خودش میاره، خب چند روزی مداوا میشه خوب میشه، اما یه موقع اینه با خودش یه بیماری میاره که مداواش خیلی سالها طول میگیره، مثلا کجی استخوان ممکن است بیاره، با خود استخوانش کج باشه، یا یه نقص عضوی بیاد که چند سال مداواش طول بکشه. این خیلی سخت هستش. درباره روح هم همچنین. پس هیچ کاری برای انسان مهمتر از تحصیل قلب سلیم نیست و هیچ گوهری اهمیتش بالاتر از خود قلب سلیم در آخرت نیست. لذا ما باید بریم به سمت تحصیل این قلب سلیم. تحصیل قلب سلیم یک عملیات هست، یک حرکت هست، یک مجموعه کار هستیم انسان باید انجام بده تا این قلب سالم بشه. سالم سازی عبارت است از مرحله اول دفع بیماری ها، که دفع بیماری یعنی چی؟ یعنی نباید بزنیم بیماری بیاد سراغ ما دیگه، که این لازمش خودش چیه؟ خودش این هستش که شما بیماری رو بشناسید، بعد سراغش نرید یا دوری کنید ازش، یا یک روند بهبود، یک روند مداوا و بهسازی رو پیش بگیرید تا خوب بشه. انسان یک بیماری در روح خودش میشناسه، تلاش میکنه، از خداوند کمک میگیره تا خوب بشه. بعد از این تحصیل اون چیزهایی که لازم است، استعدادهایی که لازم هست برای حیات ابدی، اونها رو هم باید تحصیل بکنه. مجموعه این عملیات چون یک عملیات هست، بر اساس این قانون که هیچ حرکتی بدون آگاهی صورت نمیگیره، هیچ حرکتی نیست فرموده علی علیه السلام مگر اینکه تو در انجامش نیاز به شناخت داری، مجموعه عملیات احتیاج به آگاهی داره. لذا وقتی میگیم انسان باید آگاهی تحصیل بکنه، سلامت تحصیل بکنه، باید منظور چه سلامتی است؟ منظور چه چیزی است تحصیل بکنه؟ منظور این استش که آگاهی اول یاد بگیره که چجوری باید قلبش سالم بکنه، آگاهی به سلامت سازی، به سالم سازی رو یاد بگیره. لذا امام باقر علیه السلام فرمود که اعلم، این حدیث بسیار گوهربار هست، بسیار کلیدی هست، بسیار سرنوشت ساز و حساس هستش. در یک جمله حضرت فرمود اعلم انه لا علم که طلب السلامه ولا سلامت که سلامت القلب. بدان هیچ علمی مثل علم طلب سلامت نیست و هیچ سلامتی بالاتر از سلامتی قلب نیست. ولا سلامت که سلامت القلب، و هیچ سلامتی بالاتر از سلامت قلب نیست. چرا سلامت قلب بالاترین علم هست، بالاترین سلامتی است؟ برای که انسان در زندگی ابدی به سلامتی قلب نیاز داره، به سلامتی روحش نیاز داره. اگر روحش بیمار باشه باید در جهنم بسوزه تا روند مداوا رو طی بکنه. هر چقدر بیماری بیشتر باشه مدت اقامت انسان هم بیشتر هستش. لذا انسان باید سعی کنه تو دنیا خودش رو مداوا کنه. خب در اولین فراز کلام حضرت باقر علیه السلام انسان فکر میکنه که طلب سلامتی یعنی که انسان دنبال پزشکی باشه، دنبال سلامت بدن باشه. فرمود لا علم که طلب سلامه، هیچ علمی مثل طلب سلامت نیستش. این سلامت رو مطلق آورده یعنی سلامت، هیچ علمی مثل طلب سلامت نیست. بعد ممکن است کسی فکر کنه خب حالا ما بریم مثلا چی بخونیم، بریم پزشکی مثلا بخونیم، بریم علوم بخونیم که با سلامتی مون سر کار داریم. بعد حضرت بلافاصله فرمود ولا سلامت که سلامت القلب، هیچ سلامتی بالاتر از سلامت روح نیست. لذا تمام دین رو در روایات جمع کردن در دو تا دین، در دو تا علم. تمام علم رو معذرت میخوام جمع کردن در دو تا علم تمامش رو. فرمود نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم العلمو علمان، العلمو علمان، علم دو تا علم است، علم الادیان و علم الابدان، یا برعکس علم الابدان و علم الادیان. علم دو تا است، یا علم بدن هست یعنی سلامتی بدن، و یا علم چی؟ ادیان هست، علم دین هست. که علم دین برای چی اومده گفتیم جلسات قبل؟ گفتیم برای تأمین سلامتی روح انسان آمده، برای طلب تحصیل سلامتی روح انسان آمده. لذا بعد از علوم دین که مسئول به اصطلاح یاد دادن انسان آموزش های لازم هست برای سلامتی دین، برای سلامتی روح، بعد از علوم دینی هیچ علمی مثل علم پزشکی شرافت نداره. چون مسئول چی هستش علم پزشکی؟ مسئول سلامت بدن انسان هست، جسم انسان هست، جسمی که اگر بیمار بشه روح هم اون عملیاتی که باید انجام بده درست انجام نمیتونه بده. این همه در روایات سفارش شده به بدن که مواظب جسمتون باشید، سلامتش رو حفظ بکنید، نشاطش رو حفظ بکنید، در خوردن غذاها احتیاط بکنید. ببین یک ما درس مفصلی داشتیم، نمیدونم در دروس معرفت نفس چند جلسه شد سلسله بحث‌های تغذیه که داشتیم در مورد جسم فقط. بحث مفصل داشتیم که بدن خیلی باید رسید، خیلی سفارش شده علم پزشکی، علم طب. توی بود که نبی اکرم صلی الله علیه و سلم با اینکه خودشون قوانین طبی داشتن به اصطلاح مطالب می‌فهمودن، اما باز برای کارهای مثل جراحی ها و به اصطلاح کارهای فنی علم به اصطلاح پزشکی افراد رو میفرستادن به مأموریت به کشورهای دیگه. مثلا شما به تون کشورها مدتی بمونید، علم جراحی و کارهای پزشکی رو یاد بگیرید، بیایید که اگه یه موقع مسلمان ها در جنگی در جایی در چیزی نیاز به پزشک داشتن، پزشک تأمین شده باشه. حضرت مأموریت میفرستاد افراد رو برای تحصیل علم پزشکی. این اهمیت داره. پس یک انسان اگر بخواد بدونه چه علمی از همه علوم بالاتر استش، چه مطالعی از همه مطالعات بالاتر استش، وقتش رو برای مطالعه تو چه مطالعاتی بذاره، در درجه اول باید بذاره در چی؟ در علومی که روحش رو سالم نگه میداره، علومی که اگر انسان اونها تحصیل کرد به وسیله اونها میتونه بیماری ها رو بشناسه، بیماری های روحی رو بشناسه و آلوده نشه روحش. در درجات بعدی علمی که سلامت بدنش رو تأمین میکنه، پزشکی، مسائل طب، بهداشت، اینها. برای همین این دوتا علم از شرافت خاصی برخوردار هستن. بقیه علوم به میزانی که در تأمین این دو نیاز انسان یعنی قوام جسمانی و روحانی انسان تأثیر دارن شرافت دارن. بقیه علوم اما بالاترین علوم اینها هستن، شما تحصیل خوب استش بلد باشه. پس یه نکته رو عرض کنم تذکر، اینها هم مقدمه بود برای چی؟ برای اون حدیثی که جلسه قبل خوندم، قرار بود علوم دین رو توضیح بدم براتون. با این هستش که هیچ کس حق نداره علم دین رو تحصیلش از خودش کم بکنه، چون علم دین مربوط به روح هست و هر انسانی روح داره، باید خودش تعمیم بکنه. همونطور که هیچ کس بی‌نیاز از پزشک و قوانین پزشکی نیست. در رابطه با پزشکی و قوانین پزشکی ما خودمون به یک حد اقل نیاز داریم که روایات مملو و از احادیث هست در رابطه با مسائل پزشکی. زیاد هست که مسلمان ها یاد دادن بسیاری از مسائلش رو، که اگر مسلمان ها غالبا اینها رعایت بکنن غالبا بیمار نمیشن. یه واسه انسان حالا ممکنه تو خیابون بره تصادف کنه پاش بشکنه، این ربطی به آموزش به پزشک هم ممکنه اینجوری بشه، فرق نمیکنه. این نمیتونه بگیم خب دکتر که خودش پزشکی بلد بود چرا مثلا تصادف کرد، خب تصادف کرد و پا شکسته، این به پزشک دانستن یا نداشتن ربطی نداره، این اتفاق است. اما دین اونقدر در دستوراتش کامل هست، مطالب بهداشتی رو طوری بیان فرموده که اگه کسی رو رعایت بکنه بسیار بسیار کم ممکن است بیمار بشه. این در دین آمده، در احکام دین. بعد تو دیگه بقیه مسائل دینم که هست که اگر راجع به جنبه‌های حیوانی هست و جنبه‌های گیاهی انسان، ما در دین حدیث داریم، در قرآن آیه داریم، اینها برای چی هستش؟ برای این هستش که بعد حیوانی انسان رو و بعد گیاهی انسان رو طوری تربیت بکنن که مانع رشد بعد الهی انسان نشه. این مجموعه احکام دین هست. پس هیچ کس همونطور که نسبت به دانستن مسائل بهداشتی بی نیاز نیست، هیچ کس از دانستن مسائل روحی هم بی نیاز نیست. حالا ما تو جامعه چیکار میکنیم؟ در جامعه ما امر رعایت بهداشت اون مقدارش که به گردن خودمون هست باید بدونیم، رعایت بکنیم. مثلا غذا اینقدر بخورید، قبل از غذا چی بخورید، بعد از غذا چی بخورید، بعد از غذا چه چیزایی نخورید، قبل از غذا چه چیزایی نخورید، بین غذا چه چیزایی نخورید، چقدر بخوابید، کی بخوابید، چجوری بخوابید، چجوری آب بخورید و خیلی چیز خواهید دیگه. مقررات زیادی که داریم ما، اینا خب هر کس میتونه یاد بگیره خودش و رعایت بکنه، چجوری لباس بپوشید و بسیاری از دیگه. در دین ما داریم رنگ ها، نمیدونم اندازه ها و خیلی از چیزها در مسائل دینی آمده که شما چجوری لباس بپوشید، چجوری بخورید و مسائل جسمتون. در تو روح هم همینطور ما بی نیاز نیستیم. یعنی هیچ کس حق نداره بگه خب من چون دارم پزشکی میخونم نیاز به مسائل اسلامی ندارم، مسائل دینی ندارم. یه پزشک نیاز داره، باید بخونه، باید زانو بزنه، بشینه یاد بگیره، مطالعه باید بکنه، باید قرآن بخونه، باید با مسائل دینی آشنا بشه. چرا؟ چون یک پزشک هم روح داره و این روح هم متولد به چی میشه؟ به آخرت میشه. کسی نمیده بگه من حالا دارم ریاضیات میخونم، مهندسی میخونم، شیمی میخونم، فیزیک میخونم، هنر میخونم، به علوم دیگری مشغول هستم. هر کس از علوم دین جدا شد مطمئن باشه که سالم متولد به آخرت نمیشه، بعد بخواهد شد. چون همه روح داره. مثل این هستش که هر کس بهداشت رو رعایت نکرد چی میشه؟ بیمار میشه. هر کس، یه پزشک با تمام علومی هم که داره اگر رعایت نکرد بیمار میشه و به عذاب خواهد افتاد. در رابطه با سلامت روح هم همینطور، اگر کسی رعایت نکرد قوانین بهداشت روانی رو، او هم اگر از این قوانین جدا شد دچار عذاب خواهد شد. هم در دنیا عذاب خواهد دید، هم در آخرت عذاب خواهد، در آخرت عذابش بیشتر ظهور خواهد کرد. در دنیا بعضی متوجه نیستن بیمار هستن، بیماری روحی دارن، خودشونو با شؤونات حیوانی سرگرم میکنن یا شؤونات گیاهی، بعد دلشون خوش هستش که سلام علیکم، دلشون خوش هستش که آدم های خوشبختی هستن، متوجه اون جنبه نیستن، اون بیماری ها هنوز ظهور نکرده. مثل یک جنینی که در رحم مادر هست، جنینی که در رحم مادر هست چون به شرایط زیستی دنیا وارد نشده، هر چی بیماری داشته باشه اونجا متوجه نیست خودش، اونجا به صرف اینکه حیات داره فکر بکنه خوب استش. بعد که متولد میشه میاد تو شرایط زیستی دنیا، شرایط زیستی دنیا شرایط زیستی خاصی هستش. چشم میخواد باید این چشم تنظیم باشه با طول موج دنیا، گوش میخواد که با فرکانس دنیا باید تنظیم شده باشه، معده خاصی میخواد، روده خاصی میخواد، فشار درونی خاصی میخواد، چشم خاصی میخواد، دهان خاصی میخواد، بینی خاصی میخواد، حنجره خاصی میخواد. وقتی اینا رو اون تو خراب شده باشه معلوم نیست اون تو. اما وقتی متولد شد اومد با شرایط زیستی خاص دنیا روبرو شد، بیماری ظهور پیدا خواهد کرد، درد و زحمت و عذاب هم شروع خواهد شد. آخرت هم اینجوریه، کسی اینجا بیماری داره در دنیا هم ظهور داره اگه دقت بکنه. اما بعضی خودشونو فارغ میکنن، غافل میشن از شون انسانشون، از این مسائل، با مسائل شهوانی حیوانی سرگرم میکنن خودشون. بعد که یه دفعه متولد به آخرت شدن، اونجا شرط زیستی خاصیش، این روح با اون شرط زیستی تطبیق نداره، وقتی متولد شد شروع میشه به عذاب و اذیت و دردسی، و اونجا زمان خیلی طولانی هست و عذاب خیلی شدید هست. پس خلاصه این شد که لا علم که طلب سلامه ولا سلامته که سلامت العقل، سلامت القلب. هیچ علمی مثل علم طلب سلامت نیست، مثل طلب سلامت نیست، و هیچ سلامتی بالاتر از سلامت روح نیست. پس الان ما با چند تا علم سر کار داریم در درجه اول؟ دو تا. علمی که تضمین میکنه در درجه اول سلامت روح ما رو، و علمی که تضمین میکنه در درجه اول سلامت جسم ما رو. درباره علمی که سلامت جسم ما رو تضمین میکنه گفتم پزشکی و طب مسئولش هست، که بسیاری از قوانینش در احکام دینی وجود داره، اینها وجود داره که طور این احکام دینی تنظیم شده که مانع بیماری بشه، اصلا بیماری ایجاد نشه برای شخص، شخص سالم باشه. این بیماری هم که ما میبینیم در طول زمان داره میاد به خاطر رعایت همون قوانین هستش، عدم رعایت همون قوانین هست. وقتی اون قوانین رعایت نشد هی بیماری ایجاد میشه. مثلا در دین فرمودن که مثلا افراد اگر خواستن ازدواج کنن باید از این طریق ازدواج کنن، از این طریق نامشروع ازدواج نکنن. اگر کسی خواست از طریق نامشروع به اصطلاح استفاده بکنه، ازدواج کنه یا خودشو ارضا بکنه، بیماری ایجاد میشه. الان مثلا خب این هم جنس بازا گرفتار ایدز شدن، نگیم آقا در دین فرمولی برای رفع ایدز هست؟ بله هست، از اول گفتن نکنید که مبتلا نشید، دین از اول واکسینه کرده، از اول پرهیز داده و بعد هشدار داد. حضرت فرمود که هر وقت افراد گناه جدیدی کنن خداوند بلای جدیدی برشون نازل میکنه. گناه جدید یعنی چی؟ یعنی هم جنس بازی. وقتی هم جنس بازی شد بلای جدیدشون میاد، ایدز میاد. اون بیماری های جنسی، بیماری های مقاربتی، چند نوع بیماری های مقاربتی داریم ما، اینا همش مال این هستش که افراد رعایت نمیکنن اون قوانین. وقتی رعایت نکنن بلای جدید، عذاب جدید. اما از اول دید طوری تنظیم کرده که اصلا منجر به ناقص الخلق متولد شدن نشه، منجر به بیمار متولد شدن نشه، منجر به بیماری نشه. اینا تعبیه شده در دین، قوانین رعایت جسم، سلامت جسم، قدرت جسم. میان تو چی؟ در علم دین. درباره علم دین جلسه قبل من عرض کردم مقدمتا، از این جلسه یه توضیح خدمتتون خواهم داد، که گفتیم که علم دین اون رو پیغمبر سه علم میدونه، صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، سه علم میدونه. یکی علم اصول دین بود، دو علم اخلاق بود، و سه علم احکام بود. البته در علم احکام مسائل جسمی هستش، بسیار از مسائلی که در علم احکام هست و حتی در علم اخلاق هستش، اینها تأمین سلامت جسم انسان رو هم میکنن. یه نکته رو من عرض کنم خدمتون، که پزشکان به این نتیجه رسیدن که غالب بیماری های جسم انسان منشأ جسمانی نداره، منشأ چی داره؟ روحی داره. انواع بیماری های داخلی رو ذکر کردن، زخم معده، زخم اثنا عشر، نمیدونم بیماری های گوارشی، دندان، بیماری هایی که روی به دهان هست، دندان، بیماری های زیادی رو ذکر کردن، سردرد ها، میکرن ها، انواع اقسام سردرد ها ذکر کردن، بیماری های داخل شکم و جاهای دیگه که اینها رو ازشون منشأ روحی قائل هستن. این طرف مشکل روحی داره که اینجوری میشه، نشاط نداره، نگرانی داره، افسردگی داره، استراب داره، انواع درد فرنا شمرده شده. پزشکان به این نتیجه رسیدن. لذا اگه ما در احکام مثلا میگیم که علم دین ستاست، اصول دین، اخلاق و احکام، فقط منجر به این مسئله روح نیست، بلکه این خود به خود به جسم انسان هم بر میگرده. در احکام ما مسئله هست که تأمین سلامت جسم رو میکنه از دو طریق. بعضیش مستقیم هست، مستقیم تو احکام ما بحثی داریم مرمتون با چی؟ با مسائل جسممون، بهداشت، طهارت، این چیزها. بعد مثلا شما رو رساله رو باز کنید، نوشته آداب خوردن، آداب آشامیدن، مستحبات و مکروهات خوردن آشامیدن، چیزهایی که حرام است بخوری، چیزهایی که حرام نیست، چیزهایی که نجس هست، چیزهایی که همه رو مذکر کردن، اینا به جسم است. از طریق دوم باز مربوط به جسم میشه و اون هست که اول به روح میپردازه. وقتی روح یه نفر خوب تربیت پیدا کرد، به سلامتی جسمش خیلی تاثیر خواهد گذاشت. پزشکان غربی تحقیق کردن اونها، حتی ما خودمون میدونیم این رو، نگه میگیم حالا چون پزشکان غربی دارن میگم، ما میگیم میخوام بگم از تجربی هم ثابت شده، ولی در دین این مسجل هست، در قرآن فرمودن، در روایات هم فرمودن. چه با ایمان، با اعتقاد به خداوند تبارک و تعالی، با آخرت، با اعتقاد به آخرت، بسیاری از بیماری ها خوب خواهد شد، بیماری جسمی مرتفع خواهد شد. حالا من دم دستم نیست، کتاب تو دفترم هستش که اعترافات اینها رو براتون بخونم، که گفتن که ما الان به این نتیجه رسیدیم که بیماری هامون رو با بیماری که ما مراجعه میکنن با مسائل روحی مداوا بکنیم. چند تا به اصطلاح نقد قول هست از پزشکان، من این دو سفر رو بد نیست براتون بخونم. کرده دکتر جمیم در کتاب اختلالات عصبی معده می نویسد آنچه می خورید باعث زخم معده نمی شود، بلکه آنچه شما را می خورد، تو پرانتز نوشته نگرانی، موجب پیدایش این زخم است. نگرانی ها دکتر دی ال واریز که در کلینیک مایو کار میکند میگوید شدت و ضعف زخم های معده اغلب نسبت مستقیم با شدت و ضعف درجه هیجانات درونی دارد. این جمله ایشون است. این گفته متکی به آزمایش در مورد 15,000 بیمار است که برای اختلاف معده، اختلاط معده، یعنی اون مشکلی که دارن زخم های معده، به کلینیک مراجعه کردن که اغلب ترس، نگرانی، حسد، خودپسندی فوق‌العاده و عدم لیاقت در سازش با محیط علل و عوامل مؤثر بیماری‌های معده و زخم‌های آن می‌باشد. یعنی مسئله منشأش روحی است، جسم نیست. 4/5 این جمعیت هیچ علت طبی برای زخم‌های معده خود نداشتند. 4/5 از 15,000 نفر. یعنی چقدر؟ یه 12,000 نفر، 12,000 نفرشون ریشه جسمی نداشته زخمشون. زخم معده بعد الان نوشته زخم معده موجب مرگ شماست و طبق نوشته مجله لایف در بین بیماری های خطرناک رتبه دهم را حائز است. باز جمله از افلاطون ذکر کرده رحمت الله علیه: بزرگترین اشتباهی که پزشکان مرتکب می شوند این است که سعی در معالجه جسم دارند بدون اینکه لحظه هم در صدد شفای فکر و روح برایند، در حالی که فکر و جسم توأم بوده و نمی توان آنها را جداگانه انگاشت و به طور جداگانه معالجهشان کرد. بله، این چند دو سه جمله رو خوندم که بدونید که این مسئله اهمیت زیادی داره. وقتی قرآن یا دین میان بهسازی روح رو به عهده میگیرن، تربیت روح رو به عهده میگیرن، خود به خود سلامتی هم بیشتر هستش. البته دین در احکامش متکفل این دو سلامتی هست، سلامت جسم و سلامت روح برای ابدیت. خب اون سه تا علم عرض کردم، علم اصول دین هست، علم اخلاق هست و علم احکام هست. احکام بهش میگن فروع دین که 10 تا هستش. من خواهش میکنم بعدا دقت زیادی کنن، سوالاتی که براشون ایجاد میشه حتما ذکر کنن، چون این بحثی دارم عرض میکنم سوال برانگیز هست، باید سوالاشونو بکنن، نذارن سوالاشون بمونه، یادداشت کنن سوالاشونو بکنن. من امشب راجع به ضرورت عقاید صحبت میکنم، بعد چون دیدم شده زیاد مزاحم دوستان نشیم، جلسه بعد راجع به اخلاق صحبت خواهم کرد و احکام انشالله. حتی خب بعد از روایت زیادی که من جمع آوری کردم استفاده خواهم کرد انشالله در این رابطه. اصول عقاید یعنی چی؟ یعنی عقاید اصلا یعنی چی؟ عقاید جمع عقیده است. عقیده از عقد میاد، عقد به معنی گره هست، گره. مثلا میگن این دختر و پسر با هم چی شدن؟ عقد شدن. عقد شدن یعنی چی شدن؟ یعنی به هم پیوند خوردن. میگن مثلا پیوندشان مبارک، اینطوری یه پیوند خوردن، اینها روحشون به هم پیوند خورد. در خود همین کلمه عقد از نظر مسائل روانشناسی ازدواج و انتخاب همسر خیلی حرف هست. خود این یه کلمه، حالا اون به جای خودش باید بحث بشه، اما عقد یعنی گره. وقتی میگیم اصول عقاید یعنی اصول عقیده ما، عقیده های ما، یعنی چیزه هایی که با وجود ما با روح ما چی خورده؟ گره خورده. بحث ما سر همین استش، بحث ما سر این استش که روح انسان در حرکتش به سمت ابدیت باید با یک سلسله حقایق گره بخوره تا چی باشه؟ اون حقایق سلامت اون رو تضمین کنه. و اگر به اشتباه با غیر حقایق، با باطل‌ها گره خورد روح، اینجا روح مثل این که به میکروب وصل شده باشه، میکروب اومده او رو گرفته باشه، با میکروب منتقل به آخرت میشه، با بیماری. مثل یه جنین، یه جنین وقتی با چشم پیوند میخوره، با گوش پیوند میخوره، با بینی پیوند میخوره، با دستگاه گوارش پیوند میخوره، میبینی که سالم است. وقتی متولد میشه زندگی راحتی داره. اما اگه با دم پیوند خورد، مثلا متولد شد دم داشت، عکساشو من جلسه قبل چند تاشو نشونتون دادم، جنین هایی که بعد متولد شدن، شاخ داشت مثلا، دو تا سر داشت، به یه سر اضافه اومده بود، دو سه تا پا اضافه آورده بود مثلا، دست و پا اضافه آورده بود، میگن باطل است. اضافه با این ساز شرایط خاص زیستی دنیا سازگاری نداره، اذیت میکنه انسان. یکی مثلا بیاد با 4 تا کله، اینا خب متولد شدن دیگه. اون عکسی که درس قبل نشونتون دادم، دیدی که پسره چشماش جای بینی بود، بینیش رفته بود جای چشماش، وقتی اینجوری گره خورد، اینجوری پیوند خورد، وقتی متعرض میشه دردها درد سر هستش، اذیت میشه. روح هم همینجوری. اصول عقاید که میگیم یعنی روح انسان باید با یک سری حقایق و عقاید حقه گره بخوره که اون عقاید حقه رو دین یاد میده به انسان. اولی چی هستش؟ اولیش توحید هست. توحید یعنی چی؟ یعنی خدا رو شناختن به یگانگی. انسان قائل باشه، قبول بکنه که خداوند یکیست. وقتی میگیم قائل بشه و قبول بکنه و این با وجودش گره بخوره که خداوند یکیست، پس باید قبل از اینکه اعتقاد پیدا بکنه به اینکه خداوند یکیست، باید اعتقاد بکنه پیدا بکنه به اینکه اصلا آیا خداوندی وجود داره یا وجود نداره. یعنی قبل از اینکه بخوای ثابت کنی خدا یکیه، دو تا نیست، پنج تا نیست، باید ثابت کنی خدا وجود داره یا وجود نداره. اعتقاد به وجود خداوند تبارک و تعالی از دو طریق هستش. یک طریق یعنی ایمانهایی که انسان پیدا میکنه، اعتقاداتی که انسان پیدا میکنه از دو طریق هستش. یه طریق طریق تقلید هست، تقلید هست. اصول دین میونه تحقیقی هستش، تقلیدی نیست. یعنی انسان نمیتونه بگه چون فلانی گفت خدا هست منم میگم خدا هست، چون مثلا میگه پیغمبر هست منم میگم پیغمبر هست، چون میگه اصول دین 5 تا است منم میگم 5 تا، چون میگه امام وجود داره 12 تا امام هستن یکیشون زنده است بقیه شهید شدن منم قبول میکنم یه امام غایبی وجود داره، چون میگن بهش و جهنمی هست ما قبول کردیم. نه، اینجوری از کسی قبول نمیکنن. اصول عقاید میگم اصولی هستش که باید عقد خورده باشه. یعنی چی؟ یعنی گره خورده باشه با وجود خود شخص. خود شخص خودش جزء اعتقاداتش باشه، خودش با جزء باورهاش باشه. اما این باورها رو دو طریق میتونه به دست بیاره. یکیش خودش با تقلید هست. این تقلیدی که میگم با اون تقلید اولی فرق داره. این تقلید یعنی چی؟ یعنی من اعتماد میکنم به تحقیق دیگری. دقت بفرمایید، اعتماد به تحقیق دیگریست. من میگم که بنده مثلا بلد نیستم یا وقت ندارم، مثلا آقای عباسی طرفتن تحقیق کردن، مطالعه کردن، ایشون رو من به عنوان یه محقق، یه روحانی، یه دونه عالم قبول دارم. ایشون میفهمن چه؟ ایشون میان تو مسجد اعلام میکنن های مردم مثلا اصولین این است، این خداست، این دو یکی هستش خدا و دوتا نمیتونه باشه اینها. بنده همون روشی که مردم سنتی قبول دارن دیگه، مردم از طرف کی قبول دارن دین رو؟ از طرف علمای خودشون، بزرگان خودشون، اعتماد به گفته بزرگان و علما که اهل تحقیق هستن میکنن. این ایمانو بهش میگن ایمان تقلیدی که این اشکالی نداره. یعنی این اشکالی نداره، این فرق داره با اینکه من یه نفر بگه خدا وجود داره قبول کنم و نه، من یک محقق و متخصص وقتی میگه قبول میکنه. یعنی اعتماد دارم به این آقا که اهل علم هست، اهل فضل هست، اهل تحقیق هست، و وقتی ایشون گفتن که معادی هست، برزخی هست، قیامتی هست، این چیزها گناه هست، این چیزها حرام هست، این چیزها واجب هست، من قبول میکنم. این ایمان تقلیدی هست که قاره مردم این ایمان رو دارن و بسیار هم مفید، خوب و مؤثر هستش و قاره مردم از طریق همین ایمان زندگیشون میگرده، عبوراتشون میگرده و متولد به آخرت میشن. هیچ اشکالی هم نداره. ایمانهای تقلیدی تاریخ ثابت کرده که گاهی وقتا این ایمانهای دلی و تقلیدی بسیار محکمتر از ایمانهای تحقیقی بوده. جاهایی که ایمانهای تحقیقی و مطالعی و علمی کم آورده، اون چه که به داد رسیده ایمان چی بوده؟ ایمان‌هایی بوده که از ما، از مادرامون، از پدرامون، از مسجدمون، از محل منزل، از محلی که در زندگی کردیم، اون ایمان به درد ما رسیده، خورده، اون به داد ما رسیده، اون اومده ضعف‌های ایمان تحقیقی رو جبران کرده. خیلی وقتا ایمان دلی و تقلیدی بعضی جاها این کارهایی نداره دیگه. اونجا کاری نداره. اونجا کی باید بیاد به دادش برسه؟ ایمان تحقیقی هست باید بیاد به داد برسه. یعنی که انسان فکر کرده باشه، مطالعه کرده باشه. مثلا ما قبول میکنیم که خدا هستش، یکی میاد شبهه ایجاد میکنه، مثلا میگه اگر خدا هست، اگر خداوند همه چیز رو آفریده و هر چیزی آفریننده میخواد، پس خدا رو کی آفریده؟ این یه سوال دیگه، خدا خدا کجا اومده؟ کی آفریده خدا رو؟ ما شما افعی داشتیم سر همین سوال کافر شدن. راسل میگه من تا همین چندی پیش اعتقاد داشتم به خداوند، ولی بعد از این سوال برام مطرح شد دیگه اعتقادم به خدا از دست داده. سوال به این سادگی که خیلی راحت حل میشه، میبینید که مثلا یه وقتی بلد نیست، یه نفر گیج میشه میفته تو دام، نمیتونه حلش بکنه، ایمان دلیش هم به دادش نمیرسه اونجا، ایمان تقلیدی و ایمانی که از پدر و مادر گرفته اینجا به دادش نمیرسه. اینجا چی نیاز هست؟ اینجا باید چی رو کار انداخت؟ عقل رو کار انداخت. اینجا تحقیق به درد میخوره، اینجا تحقیق و ایمان تحقیقی هست که به داد میرسه و به اصطلاح جواب شبهات رو میده. این که میگن یاد بگیرید، اهل مطالعه باشید، این که میگن من حضرت فرمود من جوان شیعه رو ببینم که تفقه در دین نمی کنه اون رو با شمشیر خواهم زد، برای همین استش که جوان شیعه نباید بگذاره بهش حمله بکنن. نقش علما هم همین هست، نقش علما، طلاب و روحانیون همین هستش که یک طلبه جدا از یه وظیفه شخصی در تو خودش داره، به داد خودش رسیده باشه، به مواظب دل خودش باشه، خودشو در مسیر کمال انداخته باشه. یکی از مهمترین وظایف علما به تعبیر امام صادق علیه السلام چوپانی کردن هست، حراست کردن هست. حضرت فرمون علمای دین ما چوپانی هستن که نمیگذارن گرگ‌های شیعیان ما رو بدرن. یعنی چی؟ یعنی گرگ فکر، گرگ عقیده بیاد روح اینها رو بدره. نقش طلبه، نقش عالم، نقش معلم و استاد همین هست، چوپانی میکنه، حراست میکنه از دل دیگران، از ایمان دیگران، نمیذاره که اینها کفار، مشتکین، معاندین، لجبازها، بیمارها بیان اینها رو آلوده بکنن، بیمار بکنن، بیماری روحشون رو سرایت بدن به ارواح دیگه. نقش عالم این هستش. یاد بگیریم اولا خدا هست یا نیست، از کجا معلوم هست؟ یه اون قسم میگیم ما قبول کردیم، آقا نیاز رو تحقیق نداری، بنده آقای فلانی میشناسم، این بزرگان دین رو، حضرت امام سلام الله علیه، این همه بزرگان، این همه علما، دانشمندان ما داشتیم، اینا همه اعتقاد به خداوند تبارک و تعالی داشتن، همه عبادت کردن خدا رو، بنده هم که بیشتر از اینا که نمیفهمم که، اینا این بزرگان داشتیم قبول کردن، گفتن خدا هست، بنده هم خدا رو قبول میکنم. آقا هر کی حرفی میخواد بزنه من مثل والدین ما، مثل همون مردم ما که در طول تاریخ همینجوری بودن، ایمانشو صفر داره، نمیذاره هر کسی، هر بیگانه‌ای، هر بی سر و پایی، هر بی سوادی که چهار سواهی در دانشگاه و در فلان جا درس خونده نمیدونم یا در خارج درس خونده بیاد اظهار نظر بکنه. آقا یه پزشک چیکار است که بیاد مثلا راجبه فرض یا یه مهندس یا یه شیمیدان و فیزیکدان چیکار است که بیاد راجب خدا اظهار نظر کنه؟ راجب خدا یک محقق الهیات باید اظهار نظر بکنه، کسی کار تو الهیات کرده باشه. ما می فلان دکتر گفته خدا نیست، پس خدا نیست. آخه دکتر چیکار است مثلا که بیاد راجب خدا نظر بده؟ ما ببین چون دکترم خدا رو قبول نداره، منم قبول ندارم. اگه شما دلتون درد گرفت میرید پیش قصاب مثلا، میگه قصاب گفته هیچ تورید نیست، من قبول کردم، پیش دکتر نمیرم، قصاب محلمون گفته، بقال محلمون گفته که مثلا چشم شما سالم است، چشم من پس سالم است، دیگه نیاز چشم درد داشتم نمیرم دکتر. میگه قبول نمیکنید، میگه تخصص ندارید که بیاد واسه اظهار نظر بکنه. آقا یه مهندس، یه شیمیدان، یه فیزیکدان، یه کامپیوتر، کسی عالم کامپیوتر هست، منجم هست، اون چه حق اظهار نظر راجع به حرفا داره؟ نه، اینو میفهمم مردم ما، عوام، همین عوام ها قلبا میفهمن، لذا هیچ گول این جیگول بازی ها رو نمیخورن. طرف دانشگاه داره درس میخونه، نمیدونم ظاهری داره و پستی داره و عنوانی داره و تیپی به هم زده به قول معروف، اینا گول اجزا رو نمیخورن. پای جان شما میشن دفاع میکنن. قبول دارن بزرگانی رو دیدن که اینها آینه خداوند تبارک و تعالی بودن، آینه معصومین بودن، زندگی اینها هستن ثابت میکرده که خدا وجود داره، اصلا زندگی این هستن تجلی خداوند بوده، تجلی زندگی معصومین علیه السلام بوده. نبی اکرم و ائمه معصومین علیه السلام هم همینطور بودن. اونها غالبا بحث علمی نمیکردن با کسی، اصلا منششون، روششون، زندگیشون داد میزد که خدا وجود داره. قال مردم که اعتقاد پیدا کردن نشستن بحث بکنن، کار علمی بکنن، کار تحقیقی بکنن، نشستن. همین منش اینها اعتقاد پیدا کردن به این دین، همین جوری جلو رفته. این یه سر یه گروه میگن اینطوری، اینم خیلی هم خوب هستش پس قبولم میکنه. این محققین بزرگان ما گفتن، تحقیق کردن و راجع به دین نظر دادن. یه موقع هست امسا یه شبهه برش مطرح میشه، مثل همین شبهه که من عرض کردم، اگه هر چیزی خدا آفریده، خدا رو کی آفریده؟ آدم میره پیش متخصص سوال میکنه، مثل دلش درد میگیره میره پیش پزشک، دلم درد میکنه، برنامه این هست که من دل درد نگیرم، سالم باشم، اما حالا دلم درد گرفته چیکار باید بکنه؟ اولم میگه حالا اینجا هست علت میخواد، برو عکسی بگیر، آزمایشی، یا مثلا خودش تو دستی میکشه مانع میکنه تشخیص بده، میگه برو خوب شه. انسان وقتی میاد نباید ول کنه همه چیز رو، حالا کس دلش درد گرفت برو خودشو بکشه، بگه حالا دلم درد گرفت برام خودم بکشه، یه دلم درد گرفت پس پیش دکتر نرم. خب نری بدتر میشه که، یه ببینی سر از سرطان در بیاره، اومدی مداوا شدنی نیستش. آدم تا بیمار میشه میره زود پیش پزشک مراجعه میکنه، روحش هم همینطور. نه که شبهه ایجاد شد مثل این دانشمند احمق ول بکنه تا شبهه برش پیش بیاد، بعد بدون اعتقاد به خدا از دنیا بره. نه، شبهه برش ایجاد شده میره پیش متخصص، پیش رفیقش نمیره که متخصص نیست، پیش باباش نمیره، پیش متخصص میره، یعنی کسی کار رو مسائل این چنینی کرده، تخصصش این است، میره سوال میکنه. آقا داشت من سوال دارم، شما میگی خدا وجود داره، بندم تا الان 20 سال نماز خوندم، اعتقاد داشتم، مخلص خودم بودیم، الان یه سوالی برام پیش اومده، ذهنم مشوش یه ذره، دلم مضطرب شده، چیه این سوال پیش اومده، جوابش چیه؟ من جوابش رو شما میدم. یه اونم میگه من بلد نیستم، مثل از یه پزشک میگه من بلد نیستم، میگه این تو تخصص من نیست، برو پزشک بهتر، کسی کارکشته تر هستش. حالا مراجعه میکنه پزشک بهتر، ناامید نمیشه، چون ناامید شدن یعنی دست از اعتقاد برداشتن، دست از اعتقاد برداشتن. اگر ما تازه اعتقاد پیدا نکنیم به این چیزها، اومدیم اون حالا اعتقاد پیدا نکردیم ول کردیم، دست از دینمون برداشتیم، حالا اومدیم اون راست بود، اگر یه همچین چیزی راست بود، چیزی به نام قیامت، قبر راست بود، ما دچار دردسر میشیم. یکی از همینا که اعتقاد به خداوند تبارک و تعالی نداشت، اعتقاد به دین نداشت، اومد با حضرت رضا علیه السلام بحث کنه. حضرت رضا فرمود که ببین شما، من خدا را قبول دارم، دین را قبول دارم، متدین هستم، تو نیستی؟ گفت بله. حضرت فرمود که اگر قیامتی وجود نداشته باشه کی باخته؟ گفت هیچ، تو کار خودتو کردی، من کار خودم کردم، هر دوام راضی بودیم، دلمون به همین خوش بوده، هیچ ضرر نکرد. حضرت فرمود اگر قیامتی وجود داشته باشه کی باخته؟ طب سرش انداخت پایین، گفت اگر قیامت باشه من باختم. آدم عاقل که اینجوری نمیکنه که، اومدیم قیامت بود، تو یقین کردی که نیست؟ تونستی؟ مطمئن شدی؟ تونستی بفهمی این رو دقیق که نیست؟ که الان نه نمازی، نه خدایی، نه اخلاقی، نه هیچی، همینجوری حیوان داری زندگی میکنی، هر جور دلت خواست، با هر کس هر جوری خواستی، هر چی خواستی بخوری، هر جا خواستی بری، با هر کس خواستی ارتباط برقرار کنی، هر چی تو این دلت راه دادی، هر کاری کردی، مطمئن بودی که هیچ خبری نیست، حساب کتابی نیست که اینجوری کردی؟ پس این همه دانشمندان اینا انقدر که تو فهمیدی نفهمیدن، نه؟ این بزرگان، این هزار، این صدها هزار دانشمند و بزرگانی که آمدن، اینها متوجه نبودن تو یه نفر با 16 سال سن مثلا رسیدی به این که مثلا هیچ خبری اون طرف نیست. نه، آدم سوال که برش پیش میاد، شبهه که ایجاد میشه، میره سوال میکنه، میره پیش متخصص سوال میکنه. خب حالا همین شبهه که من سر کردم میشه یه شبهه برای شما، روش فکر کنین جلسه بعد هر کس جواب داد یه جایزه میدیم خدمتشون راجب این که همین شبه که سال کلمه هرچند قبل هم جوابشو دادم توی همین جلسه جوابشو سال قبل سالهای قبل دادم که اگر هر چیز رو خدا آفریده خدا رو کی آفرید؟ اگر پدیده ای نیاز به خدا داره، هر چیزی نیاز به خداوند آفریننده داره، خود خدا از کجا اومده و چه نیازی داره؟ این سوال رو جلسه بعد هر کس بلد بود میاد میگه جلسه آینده، بعد انشالله هر کس خوب تونست جواب بیاندازه یه جایزه ای هم انشالله بهش تعلق میگیره. راضی به خدا خیالمون راحت بشه، یعنی که اصلا هست اولا میره. چرا حالا هست؟ قبول کردیم ما هست، دستمون بالا تسلیم که هستش. خب حالا که هستش از کجا معلوم یکیه؟ چه مانعی داره دوتا باشن؟ چه اشکال داره دوتا باشن؟ پنج تا باشن مانع باید این باید تو حل بشه دیگه که ما خدا رو به یگانگی قبول کنیم. بعد آیا این خدا عادل است؟ عادل نیست. میگن اصول دین پنج تاست، اولش توحید، دومش عدل. خدا عادله، یعنی ظلم نمیکنه. که اینه مفصل در سه جلسه بحث جبر و اختیار بحث عدل مفصل براتون عرض کردم. دوستانی که نبودن دیگه من تکرار نمی کنم این رو، نبودن مراجعه کنن به این که چرا خدا عادل هست. این همه اختلافی که ما در طبیعت میبینیم، در مردم داریم میبینیم، ظلم ها، ستم ها، تفاوت ها، اینها ریشش به کجا برمیگرد؟ اگه خدا عادل چرا جلوشون نمیگیره؟ الان مردم بوسنی هرزگوین، ما امشب کلاسمون اونجا سرد بود، مکان از ترسیم دوستان اذیت بشن، کلاس رو انداختیم اینجا که یه ذره دوستان گرم بشه، راحت باشه. ببینید الان این توی اروپا، توی این بوسنی هرزگوین بچهای مردم چی دارن میکشن؟ کودک‌ها، زن‌ها، از سرما، از گرسنگی، جنگ، تجاوز، ظلم. کی مسئول این هست؟ آیا خدا مسئولشه؟ و کسی دیگه مسئولش؟ باید سوال هستی باید جواب بدیم. چرا خدا عادل هستیش؟ پیغمبر، نبوت، سومین اصل. اصلا کی میگه پیغمبر نیاز هست؟ چرا نیاز هست؟ کی میگه 124 هزار تا بودن؟ کی میگه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم این پیغمبر بوده؟ از کجا معلوم؟ ما که ندیدیمش، 1400 سال پیش بوده، یه خبر گفتن یه نفر هست، از کجا معلوم بوده؟ چه دلیلی الان وجود داره که اون پیغمبر بوده؟ حالا قبولم کردیم که پیغمبر بوده، چه دلیلی داره که دینش تا الان پا بر جا مونده باشه؟ معجزه‌اش کدومه؟ دلیلش کدومه؟ میگن قرآنه. قرآن از کجا معلوم که معجزه استش؟ 1400 سال از کجا هم تغییر پیدا نکرده باشه؟ اصلا دین چگونه میتونه بعد از 1400 سال تو این عصر حاکم باشه و مردم خوشبخت بکنه؟ حالا 1400 سال پیش بوده، چجوری میتونه مردم خوشبخت بکنه؟ اینا همه‌شو در دروس راهشناسی، سی جلسه راهشناسی مفصل ثابت کردیم و بحث کردیم با برای دوستان. امامت هم همینطور. چه نیازی امامت داریم؟ اصل امامت چه اصلی هستش؟ به شما چه نیازی به این داره؟ از کجا معلوم امام معصوم هستن؟ منابع دم دست ما زیاده برای تحقیق اینا، خیلی زیاد هستش. هر کس خواست دوست، بعضی از دوستان که خیلی تو این جلسه من میشستم کار زیاد کردن، بعضی از دوستان اگر نیاز داشته باشن بیان من منابع معرفی کنم. اصول دین اینا ما خیالم راحت بشه، فایده داره های خیالمون راحت باشه. نقشش جلسه بعد توضیح میدم که نقش اصول دین در زندگی اصلا یعنی چی، چرا ما جزء اصل بدونیم. معاد هست نیست؟ انسان بعد از مرگ واقعا حیات دیگری داره نداره؟ روح چی است؟ اصلا روح وجود داره، روح وجود نداره؟ از کجا معلوم ابدی هستش؟ که اینها هم یادم هست در دروس اولیه شبهای دو شبه من راجع به اینها من مفصل صحبت کردم برای دوستان، ولی باز راهنمایی خواهم کرد. معاد مثلا اینم راجع به معاد، اصولی مثل که الان در زمان مطرح است، مثل اصل ولایت فقیه، این از کجا سر در آورده؟ ولایت فقیه یعنی چی؟ چرا مردم باید مطیع ولی فقیه باشن؟ چرا ولی فقیه هر چیزی گفت هیچ کس حق تخلف نداره؟ چرا حرف ولی فقیه حرف امام زمان هستش؟ و هر چند علمای دیگه مخالفت کنن، انسان موظف از حرف ولی فقیه خودش رو فقط اطاعت بکنه، ولی فقیه زمان خودش رو. این چه صیغه‌ای هستش ولی فقیه؟ حالا این باید حل بشه مسئله‌اش و مسائلی از این راجع به اعتقادات. من واسه اخلاق و احکام ان شاءالله توضیحاتی راجعش خواهم داد. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد.